بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خدا را شاکریم که در محضر فرمایش های چندین امام، چون وقتی امام مجتبی و امام حسین علیه السلام از حضرت امیر المؤمنین راجع به حالات آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن، در واقع بیان انسان کامل در وصف انسان کامل است. ما این حدیث رو بیان انسان کامل در تبیین و ترسیم و تصویر انسان کامل میدونیم و این خودش بسیار قابل اهمیت. رسیده بودیم به فرازهای نشست و برخاست حضرت رسول مکرم اسلام. این جمله‌ای که در روایت داشت و خوندیم که حضرت نشست و برخواستشون با استغفار بود، استغفار می‌کردند، این رو محبت کنید. ماه مبارک رجب امروز، روز ولادت حضرت امام باقر هم علیه السلام که میتونیم بگیم آینه و بله مظهر جامع حدیث حلیت و رسول الله صلوات الله و سلام علیه، هم اسمن و هم وصفن، انشالله بر شما و همه مبارک باشد. و من عرضم اینه که اگر کسی به تخلق برسد، به تخلق به اسماء الهی و آیات الهی، این قطعاً به مظهر اون کلام جمعی و جامع و الگوی حکمت عملی و نظری اولیای الهی نازل نائل می شود. میشه این حرف رو بزنیم که تخلق، تحقق به اوصاف نبی و ولی، قطعا اینجوری است. در ایام ماه مبارک رجبی حتما برای این جهت انشالله تبارک و تعالی برنامه ریزی کنیم، استغفار رو در این ماه زیاد داشته باشید، صیام رو زیاد داشته باشید. اگر احیانا عذری دارید و نمیتوانید، باز روزه بگیرید به حسب جسمانی، قطعا به جایش استغفار رو نهادینه بکنید، همونطور که در آداب ماه مبارک رجب داریم که استغفار و صد استغفار به جای بفرمایید روزه هر روز، اون هم با همین عنوان. همین عنوان چون بحث فقه هست از این استفاده میشه که ما در عبادات مقام استرارمون، مقام تبدیل یک عبادت به یک عبادت دیگر است و این معلوم میشه که سلسله بله و این نظام عبودیت و عبادت و اطاعت منقطع نیست. یعنی به عبارت بهتر، اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی است. در اخلاق کاربردی هیچ موقع سالک بی دستورالعمل نیست، منتها دستورالعملش به استرارها و استرابها متفاوته. محبت کنید چند چیز رو در این ماه رعایت بفرمایید. اولین چیزی که نهادینه بکنید این که ما در یک سلسله‌ای هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. این هستیتون رو و هستتون رو به همدیگه پیوند بزنیم و ما اگر این پیوند رو و این اتصال رو ملاحظه کردیم به سر استغفار و اسماء میرسیم. چون یک وقت میگیم ما محتاجیم خیلی هنر نیست، یه وقت میگیم محتاج الاللهیم هنر اولیه است، یک وقت میگیم حالا که محتاج الالله هستیم چیزی نیستیم، این دیگه هنر است. در ماه مبارک رجب این رو نهادینه بکنیم و توجه به ولی و اولیای الهی به خصوص حضرت امام زمان علیه السلام و سلام همین جهت رو نهادینه میکنه که ما بتونیم ان شاء الله طوری خدا خدامون بلند باشد که همیشه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، این رابطو رو بفرمایید مدیریتش بکنید. این رابطو یعنی ارتباط با حضرت، معرفت حضرت و بفرمایید اطاعت از حضرت. و میتونیم چون امروز هم روز فقه المشاوره من هست میتونیم بگیم که اصلا یک مصداقی از تحقق مشاوره اسلامی همین مرابطه مع الامام است. چون میدونید این کلمه رابطوی در بله آیه آخر سوره مبارکه آل عمران دو تا معنا میتونه داشته باشه، این رابطوی از مرابطه‌ای که من رباط الخیر، یعنی با رزمندگانتون با ولعادیات ذبحاتون مرتبط باشید، و میشه این رو هم بگیم با ولیی که حتی رزمنده ها هم در تحت فرماندهی ایشون هستن، اینو مدیریت کنید. ازا یکی از بهترین دعاهایی که در این ماه آمده دیروزم عرض کردیم خدمتتون، امروز هم دو مرتبه تکرار میکنیم، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، ان شاء الله این دعای توقیع از جانب حضرت رو اللهم انی اسالک به معانی رو تلاوت داشته باشید و علاوه بر قرائت و تلاوت تأملم داشته باشید و به خصوص عرض میکنم در همون فقره های اولی که تأمل در این جهت داشته باشید که اول زمائری که بر می گردد به معانی که اللهم اینی اسألک به معانی باهای زمیر تعنیس انهاست، اما مرحله دوم میشه انها، میشه از این استفاده کرد که اسماء لفظی حیات پیدا می کنن. کی حیات پیدا می کنن؟ وقتی که در جان من و شما بر جانی بنشینن مظهر یک حیات دیگر می شوند و این معنی یا حی یا قیوم و یا محیی هست که در دعای شریف عهدم اومده، یا حی یا قیوم. انشالله به این جهت برسیم و تقویت بکنیم عبودیت و اطاعتمون رو و این اطاعتمون رو متمرکز بکنیم در وجود ان شاء الله نازنین حضرت، که ما هم بله ان شاء الله علمن و عملا تابع وجود این نازنین باشیم ان شاء الله. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین در مباحث مشاوره اسلامی ما به این نتیجه رسیدیم که آخرین عرضی که خدمتتون داشتیم غیر از این که آیات رو خوندیم، ادله عقلی رو خوندیم و دلیل عقلی بر این که مشاوره برطرف کردن یک نیاز است، به این نتیجه رسیدیم که مشاوره چه هست؟ یک ضرورت است، یک ضرورت است و آن که ضرورت باشد به عبارت بهتر نه تنها یک بفرمایید اصل عقلی است که یک اصل بفرمایی طبیعی و فطری. نکته دقیقی محضرتون عرض میکنم. و ما مشاوره رو در عین حالی که یک اصل شرعی میدانیم، اصل عقلایی میدانیم و اصل عقلی میدانیم، و این مشاوره هم به لحاظ فقهی که بفرمایید فقه المشاوره هست، در اولین جهتی که الان در ضرورت مشاوره هستیم، ما عرضمون این است که مشاوره در نظام اسلامی ما یک وظیفه شرعی عقلایی و حتی عقلانی است. خب شرعی است دیگه، عرض کردیم آیه داریم و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم ولا ظهیر کل مشاوره و روایات مختلف، اما عقلیه به لحاظ این که عقل بله میگه که هر موقع که یک نیازی داشتی و این نیاز رو باید چه بکنی؟ برطرف بکنی. البته عنایت دارید که یک وقت هست ما میگیم نیاز داریم به هر کجا دست دراز بکنیم، این نه، میگه ما محتاج الالله هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. توحید میگه انسان نیازمندی که باید محتاج به بی نیاز باشه، نه محتاج به بی نیازمند باشه. محتاج به نیازمند این است که انسان نیازش رو پیش نیازمندی ببره و خود عقل این رو دفع و رفعش میکنه. برای همین ما دلیل عقلی مشاوره رو همین نیاز انسان نیازمند به بی نیاز می دانیم که همون ارتباط بین انسان و بله الله الصمدید که حضرت فرمودن الذی لا جوف له. می دونید این جالب اینه که این الله الصمد هم در دو جا روایت شما ملاحظه بفرمایید، یه جا در کربلا حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که اون سؤال کرد صمد چیه، حضرت فرمودن الذی لا جوف له، بله مجامع روایی رو ملاحظه بفرمایید. و یکی هم در جنگ جمل از حضرت امیرالمؤمنین سؤال کردن که صمد چه هست، حضرت همین تعبیر رو داشتن و فرمودن صمد این است که در جنگ و در غیر جنگ و در امنیت و خوف و رجا همه شما تکیگاهتون چه باشد، هو الله تبارک و تعالی باشد. این بهترین توحیده. ما عرضمون این است که همین بهترین دلیل بر مشروعیت و عقلانیت و حتی مقبولیت مشاوره هست. ما مشاوره رو هم مقبول میدانیم، هم مشروع میدانیم و هم معقول میدانیم و موضوعاتش هم مختلفه. چرا موضوعات که مختلف شد بفرمایید حکمش هم مختلف میشه. لذا ما انشالله در آینده خواهیم رسید که مشاوره اسلامی یک اصل عقلایی و عقلانی و شرعیه. عقلایی است یعنی چی؟ عقلای غیر از عقلی است دیگه، مستحضر هستی. عقلایی هست یعنی مردم اینو میپسندن. اونهایی که عاقل هستن میگن ما باید چه بکنیم؟ باید مراجعه به دیگران داشته باشیم که من استبد به رأیهی ف هلکه یا فقط هلکه. در روایت دوتا داره، هم قد هلکه داره هم هلکه داره. خب ما عرضمون اینه که این احکام خمسه شم به خاطر موضوعاتش، غایاتش و مسائلش متغیره. گاهی وقتا بعضی رو باید بگیم به وجوب باید به مشاوره برن، بعضی وقتا بگیم دلیل استحبابیست و اصل اباحش همیشه ثابته. اصل اباحه مشاوره یک اصل ثابت شده است. چرا اصل ثابت شده است؟ به خاطر اینکه برمیگرده به نیاز موجودات به یک دیگر و به خصوص به موجود نیاز عقلا به یک دیگر. ما در مشاوره عرضمون اینه و به حمد الله رب العالمین هم به این نتیجه رسیدیم. و امر در و شاورهم فی الامر، امر رو دلیل بر وجوب می دانیم مگر اینکه چه داشته باشد؟ قرینه‌ای بر عدم وجود داشته باشی. ما در مبانی اصولی و حمد الله به این نتیجه رسیدیم که اوامر دال بر وجوب هستند، چون مولایی که امری رو صادر میکنه، بزرگی رو که امری ازش صادر میشه، اصلا احتمال تخلف نمیده. شما وقتی که به فرزندتون میگید همچه کاری رو انجام بدید، اصلا در همین فرمانی هم که میدهید هیچ احتمال تخلف نمیدید. اونی که احتمال تخلف داده میشود در چه هست؟ در اطاعت است. ما عرضمون این عوامل داره بر وجوب هستن، مگر اونچه که به دلیل خارج شده باشد، که دیگه عوامل دلیل داشته باشیم که بفرمایید مولوی نیست، ارشادی است، تنزیهی است. و نواهی رو هم همینطور میدونیم، نواهی رو هم داله بر به عبارت بهتر حرمت میدانیم، الا مخرج به دلیل. نهی هم همینطوره، در نهی و امر تفاوتی نیست، چون بارها محضرتون عرض کردیم که امر مطلق هم شامل نهی میشود هم شامل امر میشود، امر اصطلاحی. چون امر مطلق یعنی اون که مولا ارادش تعلق گرفته است به این که یک چیزی رو بخواهد، حالا این خواسته مولا فعل باشد یا خواسته مولا چه باشد؟ ترک باشد. این ولذا اون بحثی هم که مرحوم کفایی، مرحوم آخوند در کفایه و بزرگانی از اصولیین مطرح می کردن که آیا امر و نهی جامع دارد یا جامع ندارد، ما عرضمش این است که در مقام تصور و تصویر اراده مولا هر دو جامع دارند. این بحث اصولی رو هم مطرح بکنیم که مبانی اصولی مشخص بشه. تصور دارم اونی که اینها جامع ندارن و ضد یک دیگرن در مقام شأنیت و به خصوص در مقام فعلیته. در مقام فعلیت اوامر و نواهی مقابل یک دیگرن، حرمت با وجوب جمع نمی شود. اما در مقام بفرمایی اراده، اون اراده کلی که طلب باشد، یا طلب الفعل است یا طلب الدرک است. البته بحثی هم دیگه در اونجا مرحوم آخون فرمودن که مقداری مباحث هم مباحث عقلی شد که آیا ترکم میتواند مورد اراده قرار بگیرد یا نمیتواند. اونجا جاییست که آیا طلب و اراده یکی هستن یا دوتا هستن، که گاهی وقتا اینا باید بگیم به لحاظ مسائل کلامی و غیر کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی باید بین این طلب و اراده فرق گذاشت. که با کمال تأسف مرحوم آخون در اونجا یک مشی رو فرمودن که ظاهرن همینجا بود که در طلب و اراده فرمودن قلم به اینجا که رسید سر بشکست. آره، یعنی یه مقداری بین جبر و بین اختیار و بین طلب و بین فعلیت و بین شأنیت و اینها یه خلطی صورت گرفت. با کمال معذرت از همه بزرگان و از کسانی که امانند آخون مبناشون هست، ما عرضمون اینه طلب و اراده، نهی و امر، اینها به لحاظ نفسانی جامع دارن. اونی که اینها جامع ندارن و نمی شود جمع بشود در مقام چه است؟ در مقام شأنیتی است که به فعلیت برسد. و به عبارت بهتر مبغوضیت و مطلوبیت. برای همین ما عرضمان این است که اوامر و نواهی در مقام طلب کامل با هم یکی می شود. کی جدا می شوند؟ در مقام این که گاهی از اوقات اراده مولا، خواسته مولا به ترک چیزی قرار می گیرد میشه نه، به وجود چیزی قرار می گیرد میشه ام. ما در مشاوره هم همین رو قائل هستیم. و جالب این است که سلسله نظام وجود را انقدر پیوسته و متصل به هم می دانیم که تمام عقول جزئیه رو در تحت اشراف عقل کلی میدانیم. اول ما خلق الله العقل. و جالب نکته مهم این است، اینها نکته های کلیدی است که مشاورین محترمم باید دقت بفرمایند و در مقام تعین مشاوره و عمل به مشاوره و فعل مشاوره لا فرق بین النبی والولی والمکلف والعالم والجاهل. یعنی آیه شریفه و شاورهم فی الامر برای پیغمبر هم یک حقیقت است. نه اینه که بیاییم بگیم که مثلا بفرمایید این اوامری که صادر می شود نسبت به مؤمنین و مؤمنات موضوعیت و مطلوبیت دارد و همینطور نوایی، اما نسبت به نبی و ولی این گونه نیست. نه، قل انما انا بشر، در این قل انما انا بشر همه شریک هستند و این نکته مهمی است نسبت به همه معارف، به خصوص نسبت به مشاوره. و جالب اینجاست که ما و امرهم شورا بینهم رو هم، امرهم شورا بینهم رو هم عام میدانیم. وقتی که عام دانستیم بفرمایید نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که گاهی از اوقات جمله های اخباریه حاکی از انشاءات گذشته هستند. لذا یعید الصلات، بله، نتیجه چه هست؟ اقیم الصلاته. و این یه چیز خیلی مهمیه. اگر اینجوری باشد میتونیم بگیم و شاورهم که ایر ببخشید در این است و امرهم شورا بینهم، ما این رو قائل هستیم. و عرضم کردیم به لحاظ موضوعات مشاوره ادنا نازلترین پایین ترین مرحله مشاوره کدوم مشاوره است؟ مشاوره های خانوادگی. مشاوره های خانوادگی رو ما پایین ترین مراحل مشاوره میدونیم. ما مشاوره ها رو باید تقسیم بکنیم، بله، یعنی به عبارت بهتر انزل مراتب مشاوره که الان اکمل و احوج و نیازمندترین موردهای مشاوره هست این مشاوره هست. و به عبارت بهتر تشاوری که در قرآن اومده که برای بفرمایید گرفتن بچه از بفرمایید شیر گرفتن است که بچه‌ای که وابسته به مادره بشه فتیم، چون توجه دارید که دیگه عرب‌ها به بچه‌ای که از شیر گرفته شده میگه فتیم. این جهت برای این است که یعنی در حتی ضرور در پیش پا افتاده ترین برخوردهای خانوادگی که گرفتن بچه از شیر است ما نیاز به مشاوره داریم. میشه از اون طرف هم یک نگاهی اینجوری داشته باشیم که مثلا این هم یکی از امور اهم و مهمه؟ قطعا اینطوری است و همه اینها جز ضرورتهای مشاوره است. ما عرضمون این است که از چیزی که بفرمایید شروع می شود، از این تشاور در شیر گرفتنه. حالا همینجا اگر ما موضوع شناسی بیم، موضوع شناسی در مشاوره خیلی مهمه، به خصوص عزیزانی که بله تخصصهای علوم مشاوره هم دارن دقت کنن. و آن این است که اصلا بحث از شیر گرفتن بچه همیشه خانم ها به خصوص جوان بودن و بالاخص وقتی که اولین بچه شون بود و تازه بچه خدا به اونها داده بود که دیگه تجربه ندارن چه بکنن، معمولا چنونچه که قابله می آمد، اصلا قابله رو قابله میگن چون بچه رو از مادر تحویل میگیره هنگام ولادت، همونطور که اینجوری بود قابله ها هم می آمدن چه میکردن؟ توصیه میکردن به این که این گونه و این گونه از شیر بگیری. الان هم همینطوره. ما در تفحص پزشکی هم که کردیم الان هم دستورهای از شیر گرفتن مال دکترهای تغذیه و مال کسانی است که بفرمایید ممارست با همین بچه ها و این گونه دارن، که در این جهت هم واقعا باید بله موضوع شناسی بشه. ما عرضمون اینه که مشاوره احکامش دائر مدار موضوعاته و نسبت به موضوعات هم مختلفه، یعنی گاهی وقتا واجب است، گاهی وقتا حرام شاید یک مشاورهی بشود. انشاءالله بعدن خواهیم رسید. مثلا یک نمونه عرض کنیم که یک مشاورهی حرام میشود وقتی که خدای نخواسته یک زنی، یک مردی، یک خانومی، یک آقایی، یک جوانی، هر کسی به مشاوره برود و در اون مشاوره خدای نخواسته باعث چه بشود؟ باعث اختلاف زایی یا اختلاف افکنی بشود. اینجا جایی است که السلام علیکم از بابی که نباید اختلافات شایع و رایج بشود ما میگیم این مشاوره رفتن جایز نیست. برای همین هست که نسبت به وجوبش گاهی وقتا وجوب عینی است، گاهی وقتا وجوب کفایی است. اما اگر قرار باشد حکم کلی را عرض بکنیم می توانیم بگیم مثلا شاید بعضی ها به یک مرحله رسیدن که می تونن مثلا حالا مشاوره باید نسبت به دیگری باشد یا نه خیر، یک کسی هم می تواند خودش و عقلش را در یک جهتی قرار بدهد و گفتمان عقلانی داشته باشد و نتیجه گیری، و این نیست به این نتیجه هم برسیم که اینجا جاییست که مشاوره میشه جز امور بفرمایید استحبابی. و حالا عرفن یه چیزی دیگه، عرفن یه چیز دیگری است، عرفن یه چیز دیگری است. ما اگر بیاییم بفرگیم که و امرهم شورا بینهم، میتونیم بگیم گفتمانهای عقلی که و به عبارت بهتر بفرمایید صحبتهای نفسانی که کسی با خودش داره، اینم جزم. اما عرفن نه، عرفن صدق مشاوره بر این نمی کنه، حق با شماست و این باید بعدن بحثشو داشته باشیم. ما عرضمون این است که مشاوره این گونه هست و به عبارت بهتر مشاوره جمع عقول هست، به عبارت بهتر به نفسی که نمی تواند تصمیم گیری داشته باشد یا گاهی وقتا هم چه شده آسیب زده شده، که الان مشاوره های اصطلاحی معمولا در مراجعه کسانی است که آسیب زده هستند. سیره هم این رو بله تأیید میکنه، عقل هم این رو تأیید میکنه، و شرط مشاوره هم اینه که بفرمایید به عبارت بهتر اطمینانی داشته باشد که دیگری اون رو چه میکند؟ بله میتواند کمکش بکنه، یعنی به عبارت بهتر احتمال ضرر هم که بدهد قطعا دفع ضرر واجب است و گاهی وقتا همین احتمال منجزه. و ما امور مشاوره رو هم مطلق میدانیم در ساختار مشاوره، چون قرار بود وارد در ساختار مشاوره بشیم که ببینیم چه باید عرض کرد. ما عرضمون اینه که آیات شریفه، روایات، حتی گاهی از اوقات بله نه آیاتی که درش حتی عنوان مشاوره هست، یعنی ما نسبت به مشاوره دستمون بازه، چون هم لفظش در قرآن آمده است مشورت و شاورهم و امرهم شورا بینهم و تشاورن، که در قرآن همین سه آیه رو داریم. علاوه بر این ما تحقق اکثر اوامر و نواهی قرآن را مربوط به مشاوره میدانیم. حالا در این تأمل بفرمایید، وقتمون ظاهرا تموم شد، رفقا آمدن پشت در سردشونه، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده سیره مؤیده تا برسیم به اجماع، ببینیم به دلیل اجماع، و بعد بیم انشاءالله اون بحثی که مهمه تأمل بفرمایید در ساختار مشاوره اسلامی، چون تا به حال بله در حوزه ها چیزی به نام فقه المشاوره نداشتیم و الحمدلله رب العالمین. ما عرضمون اینه که انشالله این ساختار رو بفرمایید ترسیمش بکنیم، ببینیم از کجا باید فصول مشاوره رو بله ترسیم کرد. من عرضم اینه که شاید اولین موضوعی که باید وارد بحثش بشیم همون عنوان تحقق مراجعه کردن، که به کی مراجعه کنیم، کی به چه کسی مشاوره مراجعه بکند، و مجلس مشاوره از همین که زمان و مکانش چطوری باید باشد انشاءالله شروع خواهیم کرد. و زغن الله ایانا و ایاکم انشاءالله. بله این حقیقت مشاوره اسلامی هم بر پایه ادله اربعه هست، هم بر پایه معرفت نفس و روانشناسی است، که این قسمت خیلی مهم است. یعنی به عبارت بهتر ما در فقه المشاوره حتما نیاز به معرفت نفسانی و امور نفسانی و روانشناسی داریم، اونتا نه روانشناسی که گاهی وقتا در علوم مختلف حرفش زده میشه. کدوم روانشناسی؟ روانشناسی اسلامی که من عرف نفسه فقط عرف ربه خیلی مهمه، انشاءالله اون رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.